بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الخامس عشر فی النار، فصل پانزدهم آتش. میگن یه شخصی رفت بالای منبر راجع به جهنم داشت صحبت میکرد، بابا جهنم اینجوریه اونجوریه، دوتا بچه هم پای منبرش بودن، گفتن که بیا پایین به قیافت نمیخوره تو راجع به جهنم حرف بزنی. یک کسی باید راجع به موضوعات حرف بزنه که مطالب رو یا مشاهده کرده باشه یا در جانش نفوذ کرده باشه. نمیدونم ما چرا راجع به این چیزا، بنده چرا باید حرف بزنم. حالا که موضوعات این رساله است دیگه، فرمایشات علامه رو ما میخونیم، عذرخواهی میکنیم از علامه، از شما، از هر کس که این صدای ما بهش میرسه. بنده اهل این مطلب نیستم، ولی حالا عبارت های علامه رو میخونم فقط به معنی بلنگو. میفرماید که الفصل الخامس عشر فی النار اعاذنا الله سبحانه منها، آتشی که انشاءالله خداوند ما رو از این آتش حفظ کنه. والآیات الواردت فی تفاصیل العذاب والاخبار بها اکثر عددا من آیات الجنه. آیاتی که در مورد جهنم و آتش آمده بیشتر از آیات بهشت. اون فصل قبلی گفتیم 300 آیه است، اینجا می‌فرماید فهیت تقرب من 400 آیه، 400 آیه راجع به جهنم. و ما خلت عن ذکرها تصریحا او تلویحا الا اثنتا عشرة سورة من سور القصار، فقط 12 سوره از سور قصار راجع به جهنم صحبت نکرده، بقیه سور همه موضوع جهنم درشون هست. و کیف کان، خلاصه به هر تقدیر که بگیم، فجملت حالهم انهم محرومون من الحیات الحقیقیت الاخرویه، اینا از حیات حقیقی اخروی محرومن. این خلاصه بحث، یه زندگی واقعی حقیقی هست که اون زندگی حقیقی آخرته، ان الاخرت لهی الحیوان، اینا از اون محرومه. قال سبحانه قد یئسوا من الاخرت کما یئس الکفار من اصحاب القبور، همونطور که کفار هیچ امیدی به این ندارن که اصحاب قبور مبعوث بشن، اینا به قیامت هیچ امیدی ندارن، احتمال نمیدن که قیامتی در کار باشه. قال انه لا یئس، من گمون نمی کنم کسی اعتقاد داشته باشه قیامت هست، عملا کسی اعتقاد نداره. به شما جسارت نمی کنم، ولی من جامعه رو دارم میگم، من بعید میدونم کسی، چون اگر انسان اعتقاد به قیامت داشته باشه وضع جهان نباید اینطوری باشه. اگه آدم اعتقاد داشته باشه یه قیامتی هست که اعمال انسان اونجا به دستش میرسه، وقال انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، پس معلومه یک قوم کافرون هستن، اینا ناامیدن از روح خدا، امیدی ندارن که این روح بهشون برسه. و من یقنت من رحمت ربه الا الظالون، یه جا میگه کافرون یه جا میگه ظالون، اینا از رحمت خدا ناامیدن. قال سبحانه فی وصف الاخره ان الدار الاخره لهی الحیوان، حیوان یعنی زنده، حیات حقیقی زنده آخرت هست. شما اگه به این جمله دقت بفرمایید، این جمله الان یه ان نداره، یه لام لهی الحیوان که بهش میگن لام تأکید یا لام مزهلقه، یه هیه داره که ضمیر فصله، خود جملهش هم جمله اسمی است. این چهارتا دوتاش تأکیده دوتاش حصره. اولا در جای چهارتا تأکید میکنن که شنونده به شدت منکره، وقتی شنونده مردده یه دونه تأکید میکنن، وقتی منکره دو تا تأکید میکنن، وقتی انکارش زیادتر میشه سه تا تأکید میکنن، وقتی دیگه خیلی خیلی انکارش شدیده چهار تا تأکید آورده، که این چهار دستشون داره، چهار تأکید دو تاش از جنس حسره. اگه بخوایم ترجمه فارسی بکنیم میشه حقیقتن و حقیقتن فقط و فقط آخرت حیات حقیقی است در مقابل حیات دنیا. حالا این قصر قلبه یا قصر حقیقیه یا قصر مجازیه یا واقعا چون ما فکر میکنیم دنیا زندگی حقیقیه، یعنی عمل ما اینو نشون میده، برای اینکه این عقیده ما رو باطل کنه اینجوری میگه، یا یعنی واقعا فقط و فقط این حیات حقیقی است. همش درست. ان الدار الاخره لهی الحیوان، اما این ظالون یا کافرون اینا ناامیدن از اون زندگی، یعنی میبینن که شرایط نیست، شرایط نیست. یکی از دوستان ما خیلی سال پیش یه خونه 40 متری خریده بود، خیلی سال پیش، مثلا 20 سال پیش، بعد به یکی دیگه از دوستان ما گفته بود که ببین اگه یه گفت، اون بهش گفته بود که انشالله یه خونه مثلا 120 متری میخری، گفته بود ببین هر وقت من خونه 120 متری خریدم میتونی بهم بگی قاچاقچی دوز، یعنی من با این وضعیت مالیم مگه اینکه دوزی کنم قاچاق بکنم بتونم یه خونه 120 متری بخرم؟ بعد البته اون آقا یه خونه 120 متری بعدها خرید، حالا به این رفیقم میگه بابا ببین به خدا با پول حلال خریدم، بهم نگی قاچاقچی دوز. مقصود این که یه وقتی هست که شما اقتضای زندگیتون رو نگاه میکنی، میبینی اقتضای زندگی شما این نیست که مثلا یه خونه بخری. اینا اقتضاشون رو نگاه میکنن در آخرت، میبینن باز رحمت خدا بهره‌ای ندارن، نه اینکه ناامیدی بی جهت، چون بعضی وقت ناامیدی بی جهته. انسان مثلا اقتضای رسیدن به فلان مقام یا فلان پست علمی یا فلان مقام معنوی رو داره، ولی ناامیده. این از ناامیدی از روی تنبلیه یا ناآگاهیه. اما یه وقت ناامیدی واقعا از روی علمه. اینا ناامیدیشون چون در آخرت دیگه بحث توهم در کار نیست که حقیقت آشکار میشه. علامه میفرماید و هی رحمت الالهیت التی هی منبع کل کمال و جمال. اون دار آخرتی که حیوانه، همون رحمت الهی است که منبع تمامی کمالات و جمالات اونجا. و رحمتی وسعت کل شیء، این همون رحمته که وسعت کل شیء. این رحمت مثل بارانه که همه چیزو در بر گرفته. البته این که رحمت همه چیزو در بر گرفته به معنای این نیست که همگان از رحمت استفاده میکنن، چون در ادامه عبارت میفرماید فسأکتبها للذین یتقون. رحمتی که همه چیز رو در بر گرفته، من اینو برای متقین واجبش کردم. سأکتبها، کتابت یعنی وجوب. سأکتبها للذین یتقون و هی تفید انهم فی عین حرمانهم منها مشمولون لها. از اینجا معلوم میشه، چون میگه رحمتی وسعت کل شیء، آخرت که مظهر رحمت خداست، پس آخرت و نعیم آخرت و کمالات آخرت همگان رو در بر گرفته، ولی اینا استفاده نمیتونن بکنن. فرمود و هی تفید انهم فی عین حرمانهم منها مشمولون لها، در عین اینکه محرومن مشمول رحمت خدا میشن. چگونه؟ عین همین دنیا، عین این دنیا. آفتاب میتابه، شاخه تر میوه میده، شاخه خشک میوه نمیده. باران میباره، در شورزار خس، در گلزار گل رویش میکنه. یک باران بیشتر نیست، یک آفتاب بیشتر نیست. شاخه خشک و تر قرین آفتاب. آفتاب از این دو کی دارد حجاب؟ لیک کو آن قوت شاخ تری که ثمار پخته از آن میبری. اونجا هم همینطوره. و قد قال و بینهما حجابان. در جای دیگه فهمید بین این دو گروه حجابه، هر دو در یک فضان، ولی یکی استفاده میکنه دیگری نمی. این همین دنیا، همه در یک فضان، پیغمبر خدا و ابو جهل و ابو سفیان و امیرالمومنین، همه در یک فضان. و قال فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبل العذاب. باطن این باب رحمت، ظاهرش عذابه. همون رحمته، ظاهرش عذاب. خب از اینا چی فهمیده میشه؟ و یتحصل منه انهم فی عین مشمولیت حمل رحمه، این گروه اهالی نار در عین اینکه مشمول رحمت میشوند و رحمت شامل حال اینها میشه، محرومون انها، از رحمت محرومند. چرا؟ لکونها فی باطن حجابن، چون این رحمت در باطن حجابه. که لا یجاوزون ظاهره، اینا از ظاهرش به باطن نرسیدند، پس استفاده نمی کنه. و قد مر بیانه فی فصل الاعراف، می فرماید که ما در بحث اعراف مفصلا گفتیم دیگه. فالحجابه هو الذی یمنعهم من النعیم، حجاب اجازه بهره برداری از نعیم رو به اینها نمیدهد. یه نکته ای رو توجه بفرمایید. ببینید ما در یک طرف غم ها، در یک طرف شادی های ماست. حالا شما بفرمایید که مثلا غم، شادی، بگید سعادت یا شقا. سعادت و شقا یه عنوان خیلی کلی تره که هم مثلا شقا اگه بگیم شقاوت، غم رو دربر میگیره، مریضی رو دربر میگیره، نداری رو دربر میگیره، مصیبت هایی که ما داریم ناراحت هم میکنه، غم هامون، اندوه هامون، همه آن چیزهایی که ما را ناراحت میکنه، زندگی شیرین ما رو مختل میکنه، عذاب برای ما ایجاد میکنه، اینا رو بذارین توی کفه ترازو. تمام اون چیزهایی هم که ما رو شاد میکنه بذارین توی کفه ترازو که دوست داریم داشته باشیم، ازش لذت میبریم. اگه بخوایم اینا رو اسماشو برداریم، مثلا ما از مریضی بدمون میاد، از بیپولی هم بدمون میاد، از بی همنشینی هم بدمون میاد، یه آدم دوست نداشته باشه، همنشین نداشته باشه، هم صحبت نداشته باشه و خیلی چیزای دیگه، اگه بخوایم اینا رو که نام داریم میبریم یه عنوان کلی براشون بذاریم، عنوان کلی تمام این غم‌های ما، نمیخوام بگم شقا، میخوام یه عنوانی بگم که لمسش کنیم، یه عنوانی که همه ما لمسش میکنیم نداریه، درسته؟ اگر من اشتباه کردم شما تذکر بدید. این طرف هم تمام چیزایی که برای ما لذت ایجاد میکنه عنوان کلیش داراییه، نداری دارایی. حالا شما نفرمایید که ما مثلا خونه داریم ولی این خونه همش احتیاج به تعمیرات داره، اگه خونه نداشتیم، ماشین داریم نداشتیم سنگین تر بود، درسته؟ ماشینمون وسط جاده خراب شده، بعد اعصابمون خرد شده، میگم خوش به حال اونایی که با اتوبوس میرن مسافرت. اینجا هم باز یه نداری ما رو ناراحت کرده، نبودن سلامتی این ماشین، ولی اگه ماشین سلامت باشه که راحت سوار میشیم در خونهمون، در مقصد، در نهایت هم پیاده میشیم دیگه با خیال راحت. باز نفرمایین که مثلا ما یه بچه‌ای داریم زندگی رو بر ما تلخ کرده، بچه داشتن اصلا خوب نیست، خوش به حال اونایی که بچه ندارن، بازم نداری ما رو ناراحت کرده، این بچه ما یه چیزی نداره، مثلا یا عقل نداره یا شعور نداره، معمولا هم اینا رو ندارن که بعد توابع بعدیش پشت سر اینا میاد، یا مثلا دین نداره یا ادب نداره، البته باز اینا هم به همون عقل رو پیدا میکنه. این مثلا بچه ما بی ادب شده، ما از بی ادبی بچه‌مون رنج میکشیم، اینجا از بچه که رنج نمیکشیم، از نبود ادب رنج میکشیم. در مجموع وقتی که شما تحلیل میکنید تمام آن چیزهایی که ما رو رنجور میکنه، عذاب میده، همشون جنسش نداریه. تمام آن چیزهایی که ما رو شاد میکنه جنسش داراییه. دارایی ها ما رو شاد میکنه، نداری ها ما رو غمگین میکنه. اون وقت شما یه دونه نداری رو میتونید درک کنید، مثلا پدرم از دنیا رفته، پدر الان ندارن، رنج میکشن دیگه، مادرم از دنیا رفته، رنج میکشن. حالا اگه یکی کسی پدر و مادرش با هم از دنیا برن چقدر رنج میکشه؟ زیادتر میشه دیگه. پس این رنجه عددی داره، یه اندازه‌ای داره. نداشتن پدر، نداشتن مادر، نداشتن مال، نداشتن همسر خوب، نداشتن فرزند خوب، نداشتن هوای خوب، هرچی این نداری ها رو اضافه میکنید رنج انسان زیادتر میشه. حالا فرض کنیم که این کفه ترازو که شد نداری، عددش شد هزار و میلیون و میلیارد، شد بی نهایت. آیا ما میتوانیم رنج نداری بی نهایت را تحمل کنیم؟ میتوانیم؟ از این طرف ماجرا دارایی هایی که ما رو شاد میکنم هر کدوم یه اندازه‌ای داره. مثلا یه ماشین نو وقتی میخریم شاد میشیم، حالا اگه همراهش یه خونه نو هم بخریم خیلی دیگه شادتر میشیم دیگه. اگه یه همسر خیلی خوبی نصیبمون بشه، یه فرزند خیلی خوب داشته باشیم، خانواده خوب داشته باشیم، بعد در کنار همه اینا یه شهر خوبی داشته باشیم که آب و هوای خوبی داشته باشه، پرده رو کنار میزنیم مثلا منظره باغ و بستان ببینیم، همه این دارایی ها رو وقتی اضافه میکنی دائما داره شادی ما زیاد میشه. فرض کنیم که این ور کفه ترازوی ما شد حالا بی نهایت. حقیقت بهشت دارایی بی نهایت است، حقیقت جهنم نداری بی نهایت است. اون دارایی بی نهایت خداست که اگر کسی او رو یافت بهشت رو یافته، اگر او رو نیافت تا ابد در جهنم می سوزه. این حقیقت بهشت و جهنم. السلام. حالا علامه میفرماید که این گروه اهل ظاهر بودن. ظاهر چی؟ ظاهر همین دنیاست. ظاهر اینه که ما تشنه میشیم آب میخوریم، ما باید این پرده رو پاره کنیم، ساقی رو بیابیم. ظاهرش اینه که ما یه تلاشی میکنیم، یه نتیجه میگیریم. ما باید پرده تلاش رو پاره کنیم، در درونش صاحب اثر رو بیابیم. پس اینا چی به ما گفتن؟ لا مؤثر فی الوجود الا الله. واقعا این تو زندگی ما جاریه، ما همه چیز رو مؤثر میدونیم الا الله. ما که میگم جسارت به شما بزرگواران نمیکنم، ما این نوعی رو من همیشه میگم، ما این نوعی یعنی بنده و امثال بنده. این گروه قد بیان سبحانه انهم انما یعذبون به اعمالهم السیئه به اقسامها. این گروه خداوند بیان میکنه که در نتیجه اعمال خودشون عذاب میشن، به اقسام عذاب. فاعمالهم هی انواع عذابه، عذابشون اعمالشونه. ول اصل الذی تنشأ منه هذه الانواع هو اصل الحجاب. اون اصلی که این انواع ازش منشأ میشه اون اصل حجابه. اون کدومه؟ و هو الغفله، یعنی مجموعه تمام سیئات یه ریشه داره، ریشش غفلته. اونجا گفت از ظاهر به باطن نرسیدن، به ظاهر پرداختن، غافل شدن از باطن. کسی که اهل ظاهر باطن رو نمیبینه غافله دیگه. حالا قرآن چی میگه؟ ببینید چقدر زیبا بیان میکنه. لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. ما برای جهنم بسیاری از جن و انس رو برای جهنم خلق کردیم. یه کسی اینجا دقت بفرمایید که آیات قرآن باید از آخر تفسیر بشه به اول. الان شما سوال میکنید یعنی چی برای جهنم خلق کردیم؟ میگه الان جوابتون رو میدم. شما سوال میکنید چرا اینا جهنمی هن؟ خداوند میگه ما اینا رو برای جهنم خلق کردیم. الان شما میرین توی یه جنگل، به شما درخت های مختلف رو نشون میدن، میگن ما اینا رو کاشتیم. اونی که به درد ساختن وسایل زندگی میخوره، به درد ساختن در و پنجره و میز و کمد و اینها میخوره، این تنه درخت هاست. این شاخه هاش به درد هیزم میخوره و اون برگ ها به درد خوراک حیوانات میخوره. خب اگر که شما تحلیل کنید، این برگ و شاخه و تنه در ابتدا همه خاک بود، یکی رفت در لابلای سازه این درخت شد تنه درخت، یکی رفت در لابلای سازه شد شاخه، یکی هم شد برگ، یکی شد خوراک حیوان، یکی شد هیزم بخاری، یکی هم شد میز تحریر. از این نگاه داره این آیه سخن میگه، میگه ما بسیاری رو برای جهنم خلق کردیم. حالا شما میگید چرا اینا جهنمی هن؟ میگه دلیلش حالا بهتون میگی. دلیلش اینه، لهم قلوبون لا یفقهون بها، ابزار فهم دارن ولی باش تفقه نمی کنن. لهم اعیونون، چشم دارن، لا یبصرون بها، با چشمشون نمی بینن. لهم آذانون لا یسمعون بها، گوش دارن نمی شنون. چرا؟ اولائک کالانعام. ما بعد سوال جواب چرا را هنوز جواب به ما نداده. چرا اینا جهنمی هن؟ چرا نمی فهمن؟ چرا نمی بینن؟ میگه جهنمی هن چون فکر نمی کنن، چشم و گوششون هم به کار نمی اندازن. خیلی خوب، جواب سوال اولمونو گرفتیم. اما سوال دوم ایجاد شد، چرا استفاده نمی کنن از گوش و چشم و قلبشون؟ جوابش اینه، اولائک کالانعام بل هم ازل اولائک هم الغافلون، چون غافلن. حالا از آخر تفسیر کنید، چون غافلن از اون ابزار ادراکی که خداوند بهشون داده استفاده نمی کنن، در نتیجه اهل جهنم. پس ریشه تمام مصائب غفلته. مقابل غفلت چیه؟ ذکر. در رسالت الولایه خوندیم که تنها راه رسیدن به حق تعالی ذکر الله. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. به ادبیات این آیه دقت بفرمایید. این آیه نمیگه که کسی که یک عمل خلافی انجام داد قلبش چرکین شد. میفرماید کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. کانوا یکسبون ماضی استمراریه. اینا کانوا یکسبون، تازه نمیگه کانوا یعملون، میگه کانوا یکسبون، چون عمل مساویه با کسب نیست، تکرار عمل نتیجهش کسبه. اینا دائما چیزهایی رو کسب میکردن، ما کانو یکسبون ران علی قلوبهم، آنچه را که کسب میکردن دائما رین شد بر روی قلبهاشون، رین مثل زنگ روی فلزه، زنگ زد قلبهاشون. کلا انهم ان ربهم یومئذ لمحجوبون، اون روز از پروردگارشون در حجابند. تایید میکنه اون عرض ما رو یا نه؟ که گفتیم بهشت واقعی، نمیگه از بهشت در حجابند، میگه از پروردگارشون در حجابند، چون بهشت حقیقی اوست. بهشت یعنی دارایی دیگه، دارایی هم خداست، یه دارایی بیشتر تو این عالم نیست که ما نداریمش. فهم متوقفون فی حجاب اعمالهم، اینا در حجاب اعمالشون متوقفن. و قد قال سبحانه، می فرماید که، حالا شما ملاحظه بفرمایید، اصلا قرآن برای عمل ارزش قائل نیست، قرآن برای باطن ارزش قائله. عمل به چه دردی میخوره؟ و قدمنا الی ما عملوا من عمل، تمامی اعمالشون رو ما جمع میکنیم، فجعلناه هباء منثورا، همه رو هباء منثور میکنیم، هیچ میشود عملشون، عمل ارزشی نداره. که هارون الرشید یک سال میرفته جهاد، یک سال میرفته حج، تا آخر اون برنامه‌اش این بود، چون قرآن دستور داده بوده، به دستور قرآن عمل میکرده. و قد قال سبحانه و قال، حالا اینو ملاحظه فرمایید، الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه، کفار اعمالشون مثل سراب است در بیابان. عمل کافی نیست، باید پوسته عمل را شکاف به مغز رسید. همه حرف این مباحث اینه، میگه اگه شما به مغز نرسید، پوسته عمل، کافرم عمل داره، پوست عمل به درد نمیخوره. این گروه اعمالشون مثل سراب است در بیابان، که یحسبه الظمآن ماء، انسان تشنه فکر میکنه که این آبه، حتی اذا جاءه لم یجد شیئا، وقتی که به اون سراب میرسه هیچی رو پیدا نمیکنه. اما وجد الله عنده، خدا رو اونجا میابه. قبلا عرض کردیم مفصل که چرا آیه میگه خدا رو میابه، چون در حقیقت به دنبال چی بود؟ به دنبال ساقی بود، به دنبال رازق بود، به دنبال قاضی الحاجات بود، به دنبال رافع الحاجات بود، به دنبال این حقایق بود، ولی در قالب اسماء مجازی. بعد از اینکه عمرش تمام شد که اسماء مجازی که ناپدید میشه، خدا میماند و این شخص، و اینم ابزار استفاده از رحمت خدا رو فراهم نکرده، لذا خدا رو میابه، میفهمه آن که در تمام دوران زندگیش به دنبالش میگشت خدا بود. فوجد الله عنده، خدا رو اونجا میابه، فوفاه حسابه، خداوند حسابش رو به طور کامل بهش پرداخت میکنه، و الله سریع الحساب. در جای دیگه فرمود الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا، آیا ندیدی کسانی که نعمت خدا رو به کفر تبدیل کردن؟ همه حوادثی که برای انسان اتفاق میفته مثل یک چاقوی دو لب است. مرتب عزیزان سوال میکنن از کجا بفهمیم که این مصیبت که الان اومده، این مصیبت تأدیب ماست در اثر معاصی که ما انجام دادیم، یا برای ترفیع درجاته؟ این سوال جوابش اینه، تمام مسائلی که در مقابل روی ماست، تمام اینها میتواند برای ترفیع درجات ما باشه، و تمام اینها میتواند برای تنزل درجات ما باشه. تمام مسائلی که در روبروی ماست، نگیم فقط مصیبت ها، شادی های ما هم همینه، تمامشون سنگ هایی است که خدا در مقابل روی ما گذاشته. این سنگ ها یا پله عروج یا سنگ جلوی پاست. حالا میخواد سلامتی باشه، میخواد مرض باشه، ما چه میدونم؟ ما که سر قدر نمیدونیم که. یه دستن اونا با اسرار عالم آشنا، اونا میفهمن که الان مثلا این مشکلی که برای من پیش اومده در نتیجه فلان عمل منه. اما حالا فرض کنید اصلا در نتیجه هر چی که هست، این مشکله الان فعلا سنگه، هر جهتی، هر چیزی که ایجادش کرده، آیا میخواد که اصلا بنده یه سعیه‌ای انجام دادم این مشکله افتاده، یا اینکه اصلا من هیچ عمل سعیه‌ای انجام ندادم؟ در هر صورت این الان سنگه، این اگر پاروش گذاشتم بالا رفتم ترفیع درجاته، خوردم بهش زمین خوردم تنزل درجاته. اینجا میفرماید که اینا نعمت خدا رو به کفر تبدیل کردن. خدا چشم داده بود، گوش داده بود، زبان داده بود، سلامتی داده بود، خدا بیماری داده بود که این نعمت بود، بیماری داده بود که در لابلای اون بیماری بگه یا الله، نگفت. این بیماری نعمت بود. اینجا دیگه پس ممکن است که بیماری بشود نعمت، سلامتی بشود نعمت، اینم هست. ممکن است که فقر بشود نعمت، ثروت بشود نعمت، این ممکن است. اتفاقا انسان در موقع فقر بیشتر یا الله میگه، در موقع ثروت الان به خدا کاری نداره که. خدای تقدیری کار نمیکنه. ما خدامون تقدیریه، در مشکلات میگیم یا الله، در آسایش نمیگیم. پیغمبر خدا به ابازر فرمود ابازر، خدا رو در آسایش صدا بزن تا در سختی ها او رو بیابی. این به این معنا نیست که خداوند مثل ماست که بعد میگه آه حالا که تو منو در سختی ها آسایش صدا زدی من، نه خیر، این مال تربیت ماست. چون ما وقتی که سلامتی داریم، سلامتی رو ملک خودمون میدونیم، از خدا غافلیم. وقتی که ثروت داریم، ثروت و امکان خودمون میدونیم، از خدا غافلیم. خب این غفلت ادامه پیدا میکنه، در مشکلات هم غافلیم. لذا اینطوری نیست که اگه یه کسی دکترها جوابش بکنن مستر بشه، نه خیر، اینطوری نیست. هر کسی مستر بشه بگه امن یا جیب المستر را ازا دعا و ایشه و سو، خدا میگه لبیک. خیلی ها همه دکترها جوابشو میکنن شفا پیدا نمیکنن، من مستر نیست، نه، چون این بازم تایی ذهنش عادت کرده، میگه آه برم خارج از کشور حتما خوب میشم. بالاخره تایی دلش به یه غیر خدای وابسته است. اینجا میفرماید اینا نعمت خدا رو به کفر تبدیل کردن. و اهلو قومهم دار البوار، قومشون رو در دار بوار یعنی هلاکت، در سرزمین، در خانه هلاکت سکنا دادن. اینا از این تعبیری که عبارت میگن معلوم میشه حاکمان جامعه، چون میگه اهلو قومهم، کسانی هن که سرور جامعه هن، آقای جامعه هن، رئیس قبیله هن، پادشاه هن. اینا خدا بهشون نعمت حکومت داد، نعمت رو به کفر تبدیل کردن. و اهلو قومهم دار البوار، قومشون هم فرستادن در مسیر هلاکت. دار بوار کجاست؟ جهنم یصلونها و بئس القرار، بد جایگاهی است جهنم. و مکر اولئک هو یبور، همه تلاشاشون همه محصول شد نیستی. فمقامهم، اینا مقامشون چیه؟ سراب الاوهام، سراب اوهامه. تمام آنچه که در دنیا میبافتن، توهمات که داشتن از ریاست ها و ملکیت ها و زوجیت ها و مقامات و اعتبارات و شرف و عزت و آبرو و این توهمات، این چی که در دنیا داشتن، اینا به همون مشغولن. و ظاهر دون الباطن، بله عزت، عزت هست، اما ان العزت لله جمیعا. اینا رفتن برای به دست آوردن عزت به دنبال مقامات دنیوی. بله قدرت هست، علم هست، حیات هست، اینا همه هست، مگه میشود که نباشه؟ ولی اینا مسیر رو عوضی رفتن برای کسب این عناوین. و ظاهر دون الباطن، ظاهر با باطن فرق میکنه. و البوار و الهلاک دون الحیات، یه طرف حیاته یه طرف بواره، یعنی هلاک و نیستیه. و مواطنها کلها هو الحیات تو دنیا التی حیاتها متاع الغرور، این بوار و هلاک همه متاع دنیاست که متاع غروره. و لذالک فلها ارتباطون خاص به جهنم، و همین خاطر ارتباط ویژه بین اینها و جهنم هست. این ارتباط چیه؟ قبلا مفصل گفتیم ان منکم الا واردها، هیچ یک از شما نیستید الا اینکه وارد جهنم میشید. اون کجاست؟ همین دنیاست، همین دنیای اعتباری، همین توهمات، همین اسباب و عللی که ما بهش دل بستیم، همین اوهام و توهمات که زندگی ما رو سر تا سر زندگی ما رو گرفته. این جهنمه دیگه، جهنم دنیای منهای خداست، زندگی ماست که خدای توش نیست. کان علی ربک که حتما مغزی، یا قضا شده، تمام شده، رفته، حکم شده. ثم ننجی الذین اتقوا، متقین رو نجات میدیم. متقی یعنی کسی که مواظب خودشه، اجازه نمیده این توهمات درش اثر بذاره. و نظر و ظالمین فیها جسی، یا ظالم رو در اونها مدتهای طولانی نگه خواهیم داشت. باز فرمود ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها، اگه ما میخواستیم همه رو هدایت میکردیم. ولیکن حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، و هاذهی ابلغ الآیات فی الکشف عن شأن جهنم. اینا رساترین آیاتی هستند که توصیف میکنن جهنم. ولذالک ورد عنهم فی ثواب الاعمال عن صادق علیه السلام، و همین خاطر در کتاب ثواب الاعمال از امام صادق رسیده که من اشتاق الی الجنه و الی صفتها فلیقرا الواقعه، هر کس به بهشت و صفات بهشت مشتاق سوره واقعه را بخونه. و منش من احب به ان ينظر الی صفت النار، کسی که میخواد توصیف آتش رو بشنوه، فلیقرا سجده لقمان، سوره سجده و سوره لقمان رو بخونه. و فی معنى الآیت السابقه قوله، این آیه سابق همونی که مفصل ما اول بس شرح کردیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو در بهترین قوام خلق کردیم. ثم رددناه اسفل سافلین، بهترین قوام یعنی ساختار وجودی انسان، این ساختار در بین تمام موجودات بی نظیره. لذا میگه احسن تقویم، بهترین قوام اینه. رددناه و اسفل سافلین، پایین ترین حیات این حیات دنیاست، انسان وارد این حیات کردیم. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، اونجا مفصل گفتیم که آنچه که انسان حرکت میده و از این تاریکی ها بیرون میبره ایمان و عمل صالح. فلهم اجر غیر ممنون. و مما مر یظهر معنا صنف آخر من الآیات. خب پس اگر بهشت و جهنم این گونه است، معنی آیات دیگه هم معلوم میشه. حالا این صنف آیات کدوم هست؟ فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، پرهیز کنید از آتشی که هیزومش انسان ها. چطور میشه آتش هیزومش انسان بشه؟ شعله آتش از هیزومه دیگه، یعنی این هیزومو برداری آتشی در کار نیست. پس جهنم خود انسان. حجاره هم که میگه در تفاسیر و روایات گفتن حجاره یعنی بت‌ها، اون بت‌هایی که شریک خدا میکردن و اون آدم‌ها، اینا میشن وقود. وقود یعنی هیزم. قو اهل انفسکم و اهلیکم نارن وقود و هن ناس و الحجاره، خودتون و خانوادتون از آتشی که هیزمش انسان‌ها و سنگ هستن، سنگ یعنی بت‌ها، حفظ کنید. والمراد بالقرینت المورود، والمراد بالحجاره، مراد از این حجاره‌ای که آیات دارن میگن سنگ نیست، مراد به قرائنی که در آیات هست، به قرینت المورود هیل اصنام المتخذت من الحجارت المعبودت من دون الله، اون خدایانی که به نای خدا میپرستیدن، اون مقصوده که امروز هم اون خدایان هستن، مدلشون عوض شده، جنسشون از سنگ به چیز دیگه تغییر کرد. و قوله سبحانه اولئک هم وقود النار، اینها هیزم جهنم. میگه اولئک هم یعنی فقط و فقط اینها هیزم جهنم. و قوله سبحانه انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، شما و آنچه منهای خدا میپرستیدین هیزم جهنمید. و قد استدرک سبحانه المعبودین من دون الله، فرمود معبودین من دون الله، من دون الله من عباده الصالحین، به قوله بعد الآیه ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون. و قوله نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، این آیه خیلی آیه عجیبیه، نار الله الموقده، آتش افروخته خدا، التي تطلع على الافئده، آتشی که جانو میسوزانه، افئده جمع فؤاد، فؤاد جانه. و علم انما مر اصول و صفت نار و هی المستفاده من البرهان السابق، فهمید همه این اصولی که گفته شد نه جزئیات از اون برهان ابتدایی بس فهمیده میشه. اینم فصل 15 هم صلوات خط بفهمید. بله بله، ما خودمون جهنمیم دیگه، جهنم، جهنم فقر ماست، ما فقیریم. ما اصلا اونی که شما میگید، اونی که ما باشیم ذاتی داشته باشیم، فقر که اصلا ذات نداره که. فقر یعنی هیچ، هیچ ذات داره؟ هیچ یه هیچه بس. این هیچ تا از چی پر بشه؟ این هیچ میتونه پر بشه از همه یا هم نمیتونه پر بشه از همه؟ اگر پر شد میشود بهشت، اگه پر نشد میشه جهنم. از نداری خودش رنج میده. اگه ما نمیتوانستیم که از ما وارد این دنیا نمیکردن. این همه آیات که داره ما رو تشویق و عمل میکنه، تشویق و حرکت میکنه. انا لله و انا الیه راجعون. ما داریم برمیگردیم به جایگاهی که باید برای استفاده از اون جایگاه خودمون آماده کنیم. به ما یه چشم سر دادن تا با این چشم سر چشم باطن بده، یه گوش سر دادن تا با این گوش سر گوش باطن پیدا کنیم، تا بعد بتونیم رحمت خدا رو مشاهده کنیم بشنویم. به ما یه قلب ظاهری دادن تا اون قلب حقیقیمون به کار بیفته، جانمون آباد بشه. بعد من متوجه نشدم. بله بله، خدا رو اونجا دیدم. این دو تا مسئله است، یافتن یه چیزه، بهره بری چیز دیگریه. این مثل همونه که عرض کردیم، یعنی باران میباره، شاخه تر بارانو میگیره، شاخه خشک هم بارانو میگیره، ولی شاخه خشک میوه نمیده، شاخه تر فقط میده. باران میباره، شورزار ازش خست بیره. اینا تعابیری که ما تا وقتی که خداوند یا چشممونو باز نکنه یا وارد اون عالم نشیم حقیقت این مطلب رو ادراک نمی کنیم. یکی از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی می گفت ما هر وقت ازشون می پرسیدیم قیامت چطوره، می گفت قیامت این بهترین تعبیره، قیامت. ما واقعا نمی دونیم چه اتفاقی می افته. ما همین الانش اگر که چشممون باز بشه نیتهای مردم رو مشاهده بکنیم نمی تونیم زندگی بکنیم. شما ببینید تمام حقایق از پس پرده بیرون میریزه. ما الان یه خبر مثلا سری به ما بدن از اخبار مملکتی نمیتونیم تحمل بکنیم. مثلا فرض کنید از اون چیزایی که خود رسانه‌های عمومی اعلام میکنن، یه موقعی مثلا در مملکت ما اعلام کردن که یه زمانی ذخیره گندم کشور به اندازه 2 روز بوده، بعد خدا لطف کرده و بعد مثلا گندم خریدن و مسئله حل شد، ولی مردم اینو نمیدونستن. حالا اگه اعلام میکردن فهمی با چه اتفاقی میفته؟ تو همین خیابونای تهران خونریزی میشه. اگه اعلام میکردن بودن مردم 2 روز بیشتر ذخیره گندم نداره، همه هجوم میوردن به نونوایی، تو همین دم در نونوایی خونریزی میشه. چون ما تحمل شنیدن یه خبر ساده یا مثلا اجتماعی مملکتی رو نداریم. حالا فرض کنین که یک باره پرده برداشته بشه همه اسرار عالم ما بفهمیم. الان ما بفهمیم که مثلا بفهمیم آجال چه زمانی است. عجل‌ها رو بفهمیم، بفهمیم که آدم‌ها کی می‌میرن. مثلا تحمل شنیدن این مسائل نداریم. ما تحمل یکیشو نداریم. همه اسرار عالم فاش میشه در قیامت. قیامت روز ظهوره. این یه مسئله است. مسئله دیگه بهره برداریه. قبلا عرض کردیم گفتیم تعابیری که در مورد قیامت اومده اینا بعضی وقتا انسان وقتی تماشا می‌کنه احساس می‌کنه ضد و نقیضه. از یه طرف میگه یه عده کورن، بعد از یه طرف میگه همونا چشمشون بیناست. اینا ضد و نقیض هست، اینا حیثیت‌هاش فرق می‌کنه. از این طرف میگه این آدم اعمالی نداره. خب در جای دیگه ما می‌خونیم که فمن خفت موازینه رو، کسی که میزانش خفیف باشه این اهل جهنمه، جهنم این نداری واقعی. پس این از اون چی خداوند براش آماده کرده نمی‌تونه برداری کنه. اما از طرف دیگه متوجه میشه که آنچه که به دنبالش میگشت سراب بود. اینو میفهمه هر آنچه که به دنبالش بود سراب بود. این مثل اینه که یک کسی تمام عمرشو صرف میکنه، کار میکنه صبح تا شب، بعد داشت روزنامه باطله میدن، اینم لذت میبره از اینکه داشت روزنامه باطله میدن. بعد پایان عمرشوش میگن اینایی که همه رو گرفتی، همه اینا رو به عنوان اسکناس چیده توی خونش، یه قفسه اسکناس بهش میگن، اینایی که تو گرفتی اینا همه اسکناس باطل است. متوجه میشه 50 سال کار کرده اسکناس باطل، یک بار متوجه میشه که هیچ محصولی نداشته 50 سال کارش. این میاد تمثیل این ارزنده، اینم همین گونه است. میگه این اعمالش رو، اعمالش مثل سرابه، یعنی وقتی رسید به پایان مقصد میفهمه هیچ دستش نیست. ولی فهمی که آنچه که مادش بود خدا بود. اینا میفهمم، ولی این فهم به چه درده؟ بله بعد 50 سال فهمیدم هر چی نمیدونی روزبان باید بلن. این فهم به چه درده میدونی؟ باید روزبان نمیدونی. اون چیزی که من میدونم اینه که امسال اولا الان قبل از اینکه ما این اصطلاحی که شما قبل میدهیم امسال به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی امسال حقیقتا اون جانه ولی مسافر این بدنه و اینجا که باز مسئله روشنه بالاخره این بدن ابزار سیر انسان و این بدن یک عوارض داره از جنس شهوت و غضب که شهوت و غضب عوارض جسمانی انسان و اون که عارض روحی جان انسان عقله. پس انسان است و عقل و شهوت و غضب. اتفاقی که برای انسان میفته اینه که شهوت و غضب تعادلشون به هم میخوره. اگر یک کدوم از این دوتا حاکم بشن بر وجود انسان معمولا حکومت از آن شهوت معمولا تو اون دو تای دیگر به خدمت خودش در میاره. لذا عقل هست ولی در خدمت غضب، عقل هست ولی در خدمت شهوت. عقل شهوانی رب عقل اسیر تحت همان امیر، چه بسیار عقلی که امیرش هواس. حالا اون تعبیری که شما میکنید میگید عقل و نفس، نمیدونم حالا اشاره به کدومی که از معانی ایناست، ولی به هر تقدیر حادثه‌ای که اتفاق میفته که انسان به سمت حیوانیت سوق میده اینه. و یک مشکل دیگری که ما داریم اینه که ما شهوت و غضبمون بالفعل ولی اون عقلمون و قوای روحانیمون بالقوه است. حالا هر چقدر از معنویات برای ما حرف بزنن، ما چون لذت معنویات رو که نچشیدیم. من به سعدی اشکالی دارم اینجا، یه طیران مرغ دیدی تو ز پایبند شهوت به در آی تا ببینی طیران آدمیت. من که اون طیران آدمیت رو ندیدم. علامه فرمان که ما چون مزه اون معنویات رو نچشیدیم، ولی شهوت و غضب ما بالفعل یه جای عصبانی شدیم، غضبمون رو فرود آوردیم، جگرمون حال اومده، میفهمیم چقدر تیف داریم و شهوت و امیانمون گرسنه شدیم، غذا خوردیم، حسابی کیف کردیم از خوردن غذا و سایر امور داشتیم. لذایز این جنبه جسمانیمون بالفعل میفهمیم، اما اون لذایز روحانی بالقوه است. اینه که غالب انسان ها به سمت جنبه های حیوانی حرکت میکنن. کو انسان این شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیبادت ملولم و انسانم. انسان کجاست؟ اتفاقی که میفته اینه. اون وقت اینجا پاسخ یک سوال دیگه هم روشن میشه از اون سوال های روزم هست که میگه مگه ما خودمون عقل نداریم؟ بله ما عقل داریم، ولی عقل ما تحت سیطره حواس. کار انبیا این بوده، انبیا کارشون این بوده که عقل رو از سیطره هوا بیرون می آوردن. عقل همه چیز رو میفهمه. بله عقل همه چیز رو میفهمه، ولی کدوم عقل؟ عقل نورانی. بله این عقلی که جهان رو به این وضعیت فعلی درآورده این همین عقل دیگه، چیز غیر از عقل نیست. من تو عقلی که تحت سیطره شهوات. شما در طول تاریخ تماشا بکنید ببینید این حاکمان ظالم و انسان‌های هواپرست با بشریت چی کار کرد، چقدر جانها رو به باد دادن، چقدر نفوس رو ضایع کردن، چقدر جنگ‌ها شده در سراسر جهان. این با اون جنگیده، این اونو بکشته، این اینو از بین برده، این استعداد اونو ضایع کرده. این همه حوادث که در طول تاریخ برای بشر اتفاق افتاده، همه محصول حواس دیگه، محصول حواس. ولی آدم‌های عاقلی بودن. بلاخره یک کسی که میره در رأس حکومت قرار میگیره، این آدم معمولی که نیست که، این عاقله، این یه توانایی های خاص و ویژه‌ای داره. حالا البته در طول تاریخ هم بوده آدم های جاهل هم شدن حاکم، پدره مثلا حاکم بوده بچه، این هم بودن، خیلی ها بودن. داستان شنیدید دیگه، میگفت انگشتر رو آورد داد دست خلیفه، خلیفه از این وری کرد تو دستش. آخه یکی گفت که گفتیم بالا و پایین دنیا رو برای من بگو. هیت دنیا تقول به ملء فیها هزار هزار من بدشی و فتح. خب بیا تا دو تا صحنه نشونت بدم تا بفهمی. یکی بردش دارالخلافه، این انگشتر بهش داده بود، نگینش رو پایین گذاشته بود، به این زرگره میگفت که این پس نگینش کو؟ گفت فرمان اجازه بدید اشتباه شد، گرفت الکی یه چند تا چکوی زد از اینوری کرد تو دست خلیفه، آها حالا خوب شد. گفت ببین این خلیفه است. بعد یه نفرم برد توی خاکستر، لباس نداشت، تو خاکستر فرو رفته بود که بدنشو بپوشونه. گفت از این هر سوالی میخوای بپرس، عرفان، فلسفه، ادبیات، شعر، لغت، این جوابتو میده. گفت این توی اون خلیفه است. این هم بوده نمیدونم کجا به کجا رفته. الکلامو یجرول کرد. نه اصلا این آخریات ربطش به کجا بود؟ من هم سوال رو یادم رفت، هم جواب رو یادم رفت. عقل و نفس اینه، اینه که انسان اینجوریه دیگه. الفصل السادس عشر فی عموم المعاد، فصل شانزدهم در عمومیت معاد. این فصل که فصل پایانی این رساله شریفه، موضوع سخنش این است که معاد عمومی است، فقط مخصوص بشر نیست. قال سبحانه ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. ما آسمان و زمین و آنچه ما بین آسمان و زمین است را به حق و با یک اجل مسمایی خلق کردیم. پس این آسمان و زمین و تمامی موجودات آسمان و زمین یک تاریخی دارن، اینا تاریخ دار هستن. این یک افاد ان خلقه ما فی السماوات والارض و ما بینهما. این آیه دو مطلب رو بیان میکنه که خلقت آسمان و زمین و آنچه که ما بین آسمان و زمین است مقرون بالحق، اولا به حق خلق شده، قرین با حقه، و عجل مسمى و یک عجل نامیده شده مشخصی داره. والباول السببیت اول المصاحبه بالحق، یعنی یا مع الحق یا به سبب حق، یعنی ابزار خلقتش حق بوده یا به همراه حق خلق شده. و قد عرفت فی الفصل الاول ان الاجل المسمى هو الحیات عند الله حیاتا تامتا سعیدتا من غیر فناء و زوال. در فصل اول، یه فصلمون راجع به عجل بود دیگه، اونجا فرمودیم، فرمود علامه که اجل مسمى حیات تامه سعیده بدون فنا، بدون زوال، بدون شائبه هیچ کدام از مزاحمات حیات دنیا و آلام و اعراض و اغراض دنیاست. و هیل حیات دار التی نزلت منها، این همون حیات واقعی است که از اونجا آمده به اونجا داره برمیگرده، که ان من شیء، هیچ شیء نیست، الا اندنا خزائنه، الا اینکه خزائنش در نزد ماست. و ما ننزله الا به قدر معلوم، این عالم نازل شده اون حقایق است و این نازل شده ها همه به سوی اون حقایق باز خواهد گشت. انا لله و انا الیه راجعون. فمنبع حیات جمیع هذه الموجودات، منبع حیات همه موجودات، علی کثرتها و تفصیلها، با همه کثرت و تفصیلشون، حیاتون تامتون غیر محدود است. آیه اینو داره میگه این منشه این الا اندنا خزانه. و معادها الا ما بد ادمن و همه باز خواهند گشت به آن نقطه که از اون آمدن. و هازا هو الذی یعطیه کون الخلقت بالحق، خلقت به حق اینه که فرمود که ما خلق نکردیم مگه به حق. فان الباطل، باطل چیه؟ حق چیه؟ باطل الفعل الذي لا ينتهي الى قایت، باطل فعلی که قایت نداره، هدف نداره، میشه باطل. والمراد بالفعل و من المح والمراد بالفعل و من المحال ان يكون المراد والقایت بالفعل نفس الفعل و بالخلق نفس الخلق. هدف از خلقت چیه؟ خود خلقت، مگه میشه؟ محاله که هدف از یه فعلی خود فعل باشه. میگین تو چرا درس میخونی؟ چون که درس میخونم. میگه دلیل نمیشه که. چرا درس میخونی؟ میگه چون که مثلا از درس خوندن لذت میبرم، چون که میخوام مدرک بگیرم، چون که میخوام پیشرفت کنم. هدف از یک فعل هیچ وقت خود فعل نیست، چیزی ماورای اون فعل. پس هدف خلقت خود خلقت نیست. و بالخلق نفس الخلق الا ان یکون کاملا فی اصل وجوده غیر متدرج من النقص الى الکمال ثابتا غیر متغیر. مگر اینکه اون خلقت در اصل وجودش کامل، غیر تدریجی از نقص به کمال، ثابت و غیر متغیر باشه. فالبراهینو مطبقتون علا ذالکه علا انه من القیاسات التي قضایی التي قیاسات ها معها. میگه این مسئله برهانم نیاز نداره. و مثل الآیت السابقه ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، ما آسمان و زمین و ما بینش باطل خلق نکردیم. به حیث لم یفرق سبحانه فی الحیا سیاقین بین الموجودات الحیت. شما ملاحظه فرمایید این آیه میفرماید که ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما. کلمه ما در لغت عرب به غیر عاقل اطلاق میشه، میگه آسمان و زمین و آنچه که ما بین آسمان و زمین است. پس وقتی که از لغت ما استفاده میشه، عام است از عاقل و غیر عاقل، یعنی کوه و دریا و همه اینایی که از نظر ما غیر عاقله همه رو شامل میشه. علامه میفرماید چون خداوند در دو این دو آیه بین موجودات که به اعتقاد ما زندن، یادتونه سوال کردین گفتین که این دیوار زنده است یا نه، گفتیم ما میگیم به اعتقاد ما، با به ما میگیم زنده، مثلا به حیوانات هم میگیم زنده ولی به دیوار نمیگیم زنده. خداوند اما این لغت مای موصوله در لغت عرب همه رو که هر آنچه که ما چه به او بگوییم زنده چه نگوییم همه رو شامل میشه. آنچه که به اعتقاد ما زنده است و غیره ها فرقی نذاشت، ول عاقلت و غیره ها، آن که به اعتقاد ما عاقل است و نیست. علمنا بذالک، از اینجا میفهمیم خب این بطلان این حیات چیه؟ بطلان این حیات اینه که اینا هیچ کدام یک غایتی نداشته باشن. اصلا معاد یعنی غایت دیگه، معاد یعنی محل عود، عود یعنی بازگشت، از یه نقطه آمده به اون نقطه باز خواهد گشت. اون نقطه اونجایی که فرمود ان من شیء ان ال شیء یعنی موجود. شیء یعنی چی؟ آسمان شیء، زمین شیء، کوه و دریا شیءن، سخن ما شیء، شنیدار ما شیء، بصر ما شیء، نه فقط چشم ما شیء، آنچه که میبینیم هست یا نیست، بینایی هست یا نیست، بینایی شیء، تکلم شیء، اثرپذیری شیء، اثرگذاری شیء، ان من شیء، ان نافیه، من زائده. من زائده وقتی بر سر یک لغت نکره میاد حتی یه فرد هم از تحت سیطرش خارج نمیشه، یعنی هیچ موجودی نیست، یعنی جمیع موجودات عالم اندنا خزائنو، نزد ماست خزائنشون، اینایی که میبینید نازل شده اوناست. لذا میفرماید حالا از طرف این خلقت باطل نیست، یه هدفی داره. علامه میفرماید که از اینجا معلوم میشه که ان حکم المعاد والحشر، معاد یعنی بازگشت و حشر یعم الجمیع، همگانو در بر میگیره. ثم انه سبحانه قال فی خصوص الاحیا، در مورد احیای ارض اینجوری فرمود و ما من دابه فی الارض، دابه یعنی چی؟ جنبنده. هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست، ولا طائر یطیر به جناحیه، و هیچ پرنده‌ای که به دوبال خودش پرواز میکنه نیست. الا امم امثالکم، الا امت‌های امثال شما. امت، امت یعنی یک گروه، یک مجموعه دارای یک هدف واحد. ما فرطنا فی الکتاب من شی، هنوز به موضوع بحث نرسیدیم، ما در این کتاب هیچ چیزی رو خالی نگذاشتیم. ثم الی ربهم یحشرون، همه محشور خواهند شد. و ظاهر و آخر الآیه ان حشرهم انما هو لکونهم امما امثال الناس غیر باطل الخلق، چون میگه امتن، از آیه معلوم میشه هشتشون به خاطر امت بودنشون، چون امتیان امثال مردم و خلقتشون باطل نیست. ففیهم غایتون مقصوده من الخلقت، یه غایتی دارن، غایت همون معاده، معاد یعنی غایت دیگه، و هی العود. فالفرق و نشر مقصود للجمع و الحشر، کما ان الجمع و الحشر مقصود للفرق و نشر، یعطی من ذلک ان من شیء الا عندنا خزائنه. اینجا چون باید جمع و هشت رو بگیم، این یک کمی توضیح داره، انشالله این باشه برای جلسه آخر. هفته آینده ما انشالله این کتاب شریف رو تمام میکنیم. من هنوز هیچ فکری نکردم برای ادامه این جلسات، حالا اگر که پیشنهادی بود بفرمایید، ما استقبال میکنیم. ما میگن اگه من داشتم فکر میکردم که خدا بخواد یکی رو عذاب کنه بهش بگه هفته یه بار اسباب کشی کنه، ما الان داریم اسباب کشی میکنیم. این کاغذامون هم همه گم شده، امروز با یه مکافاتی اینا رو کپی گرفتم از اینجای. بله خدا عرشت که مغزم اصلا کار نمی کنه که فکر کنم که ادامه جلسه چی باشه. مرحوم علامه یه سلسله رساله های دیگری دارن، مثلا یکی از رساله های هفت‌گانه که ما سه تاشو اینجا بحث کردیم. ما البته انسان قبل از دنیا رو نگفتیم، به یه جهاتی در دنیا رو گفتیم، بعد از دنیا رو گفتیم، این دوتا رو گفتیم توی این ایام که در خدمتون بودیم و این مقدارش هم سال گذشته شروع کردیم از پارسال تا حالا. سال قبلترش هم رسالت الولایه رو گفتیم. رسالت الولایه یه رساله مستقلیه، جز این هفتا نیست. چهار تا رساله دیگه هست که توحید و اسماء و افعال و وسائط، این چهار تا رساله هست. یه سلسله رساله های فلسفی هم میشون دارن ولی به درد بحث مثلا جمع اینجوری نمیخوره، مگر رساله مناماتش، منامات و نبوات. البته اون یه بخشایش بحث های فلسفی داره که خیلی شاید مثلا جنبه های معنوی و شیرین و اینا نداشته باشه. اینا آثار مرحوم علامه طباطباییه، حالا اون چیزی که از عهده ما میاد. المیزان هم که هست، المیزان البته ما خیلی بخشاش رو قبلا جای مختلفی گفتیم. یه سلسله بحث های روایی هم هست، مثلا نهج البلاغه و مصباح الشریعه و کتاب های از این قبیل. اینا زمینه‌هایی که ما میتونیم توی این زمینه‌ها مثلا برنامه رو ادامه بدیم. میگم خسته شدیم میتونیم تعطیل کنیم دیگه. حالا اگه که پیشنهادی بود بفرمایید ان شاء الله. حالا می‌خوام یه فکری همه بکنم بعد یه نظر جمعی اگه بود. مسائل توحیدیه. بر رسال توحیدی هست، حالا اگه خواستیم ما توحید میگیم. یه آدم مشرک میگه توحید بگه. نهج البلاغه هم خوبه، بله نهج البلاغه. منتها نهج البلاغه یک موضوع پیوسته نیست. نهج البلاغه یه سلسله خطبه هاش من انتخاب کردم، اونا که جنبه پیام داره. اونم آماده است، اون بحث هم آماده است. نسیان فراموشیه، ولی غفلت اینه که با یه توجه میفهمه. نسیان به کلی از یاد برده، اما غفلت این حاضر بهش توجه ندارم. من دارم بهش نگاه میکنم، توجه ندارم. شما الان نمیگی فراموش کردی، میگی غافل. غفلت توجه نداشتن به حاضره، به چیزی که علمی که حاضره بهش توجه نداری. اما نسیان اصلا خاطرمون رفته، الان اصلا معنی لغت یادم نمیاد. میگیم فلان لغت چیه؟ یادم نمیاد، فراموش کردم. فلان سوره رو حفظ کردم، فراموش کردم، به کلی از یادم رفته. اما در مقام غفلت یادم نرفته، بهش توجه ندارم، این میشه غفلت. غفلت محصول زندگی دنیاست، مشغولیت های دنیا انسانو غافل میکنه دیگه. بله. بله در حقیقت همینه. ببینیم قرآن کریم، شما وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنی، قرآن میگه من ذکرم، پس قرآن ذکره. الان ما میخواییم بفهمیم که ذکر چیه. خدا به ما دستور میده اذکر الله ذکرن کثیرا. خب ذکر چیه؟ قرآن میگه من ذکرم. بعد قرآن که میخونید داستان انبیا رو وقتی در سوره صاد میگه، سوره صاد مطالعه فرمودیم، وقتی داستان انبیا رو میگه بعدش میگه هازا ذکر. پس داستان انبیا ذکره. یعنی شما وقتی داستان ابراهیم رو میخونی این ذکر، داستان جناب موسی، جناب عیسی آل نبی و علیه السلام، اینا همه ذکره. بعد دوباره قرآن رو میخونی، قرآن میگه که اون کسی که آب و از آسمان نازل میکنه اون منم، اون کسی که گیاه و از زمین میرویانه این منم. خلاصه اگه بخوایم سخن بگیم، یه بیانی در المیزان هست، خیلی بیان زیبایی، مرحوم علامه میگه که تمام تلاش شیطان، تمام تلاش اساسی شیطان اینه که به انسان بگه که تو مستقلی، عالم مستقل است. تمام تلاش خداوند در بیانات توحیدی اینه که بگه تو غیر مستقلی، عالم هم غیر مستقل است. از اول تا آخر شما وقتی قرآن رو مطالعه میکنید، خداوند داره خودش رو معرفی میکنه، همه جا میگه منم، همه کار منم. این بیان قرآنیه. این معنای ذکره. پس معنای ذکر چیه؟ ذکر چیزی نیستش که مخصوص به یک ایام خاص یا الفاظ خاص باشه. ذکر میتونه خوردن این آب ذکره، سخن گفتن من ذکره، شنیدن شما ذکره. چه زمانی؟ زمانی که وقتی من این آبو خوردم فکر نکنم که این منو سیراب کرد. زمانی که من سخن گفتم فکر نکنم که من چه سخن زیبایی گفتم. زمانی که شما تأثیر پذیرفتی فکر نکنی که ما چه کردیم که امروز حالمون زیر و رو شد. نه شما گوینده رو ببینی، نه شنونده رو، و نه گوینده خودش رو ببینه و نه شنونده رو. این میشه ذکر. بعد به ما دستور داده، میگه اذکر ربک اذا نسیت. دائما قرآن از یه لغت بسیار زیبا به نام رب استفاده میکنه. رب، رب من، رب شما، رب شیطان. شیطان به خدا میگه رب، میگه رب، رب یعنی مربی من، رب شیطان میگه. البته شیطان شیطانه دیگه، میگه میگه خیلی شیطانه، میدونسته که چه کلمه‌ای باید بگه تا دعاش مستجاب بشه. تمام دعاهای بیان شده در قرآن کریم از زبان انبیا با کلمه رب آغاز شده. کلید آغاز دعا کلمه رب. فقط یه بیانت که توش رب نداره، اونم یه خاصیت ویژه داره، اونم کلام جناب یونسه، ذکر یونسیه. اون رب نداره. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این چون از اون مقام دیگریه. اون وقت شما این کلمه رب رو تحلیل کنیم ببین چقدر زیباست. رب یعنی چی؟ رب یعنی مربی. بعد رب به کیه؟ رب منه؟ رب شماست؟ نه، رب العالمینه. رب العالمین رب آسمانه، رب زمینه، رب دریاست، رب کوهه، رب ماهی های دریاست، رب پرنده های آسمانه. تمام عالم تحت تربیت حق تعالیست. اون وقت با این بیان توحید جاری میشه در تمام لحظات زندگی. دیگه توحید این نیست که ما بریم موقع نماز بشینیم به توحید فکر کنیم. همه لیل و نهار انسان در بر میگیره، میشه دائم الذکر. دائم الذکر اینه دیگه، اذکر الله ذکرن کثیرا. ذکر کثیر کجاست؟ بعد دوام ذکر کجاست؟ دائم الذکر میگن فلان شخص دائم الذکر. خوشا آنان که دائم در نمازن. یعنی دائم در نماز که نمیشه که، این دائمه در نماز. بعد ما قرآن چی میگه؟ قرآن میگه رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون از ذکر الله. میگه مردانی هستن که تجارت و بیع اینا رو از یاد خدا غافل نمیکن. تجارت با بیع فرق میکنه. بیع اون لحظه ای که جنس رو دادیم پول رو گرفتیم، اون شیرین ترین قسمت تجارته. این پول اومده دستم داره کیف میکنه، میگه این هم از یاد خدا غافلشون نمیکن. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون از ذکر الله. یه مردانی هستن که هرگز غافل نیست. نمیگه خوشا آنان که دائم در نمازن، خوشا آنان که الله یارشان بی، به حمد و قل هو الله کارشان بی. حمد و قل هو الله، این دائم دارن حمد و قل، نه دائما هر جا رو نگاه میکنه میگه ربه، رب عالمینه. میبینه رب منه، رب اونه، رب عالمین هم هست دیگه. بعد من وقتی در درون خودم ربوبیت اون رو یافتم، در شما هم میابم. من وقتی در لابلای وجود خودم یافتم که اونی که داره من اداره میکنه یک کس دیگریه، بعد میفهمم که خب شما مثل منه دیگه، آسمان هم مثل منه، زمین هم مثل منه، همه مثل همین ما. رب اونه، اونی که داره اثر میذاره. این میشه ذکر کثیر. پس متفق شدیم که توحید بگیم. ما یه بار سال 85 این طورا گفتیم رسال توحیدیه رو. من خودم دلم میخواست کتاب توحید بگم. میگن یه نفر اظهار نظر که میخواست از دیگران بپرسه، موقعی که میخواست یه نظری رو تایید کنن، گفت هر کسی این حرف رو قبول داره صلوات بفرسته. خب همه صلوات میفرستادن. بعد یه موقعی که کسی میخواست رد کنه، گفت هر کس مخالفه صلوات بفرسته. حالا اگه هر کسی موافقه یا مخالفه صلوات بفرسته. اللهم صل علی محمد. پس ما انشاءالله رسال توحیدی رو شروع میکنیم. سوال داشتیم؟ بله بفرمایید. اصلا نشنیدم. لکل اتبا حتی ترزا. لکل اتبا حتی ترزا. میگه که خدایا من عذرخواهی میکنم تا تو راضی بشی. اینقدر عذرخواهی میکنم تا راضی بشی. لکل اتبا حتی ترزا. عتابم کن. لکل عتبا. عتابم کن. هر چی میخوای، هر کاری میخوای بکن، اینقدر عتابم کن تا راضی بشی. تون با مرف بزن. لکل عتبا. حتی ترزا تا راضی بشی. خدای میشه عتبا نکنی بعد راضی بشی؟ میگفت که یه قدم بری جلو خدا 10 قدم میاد جلو. خدا بگید که 10 قدم میخواد بیاد جلو. مردونگی خود یه قدم خود بیاد جلو دیگه. ما یه قدم نمیتونیم. بله اسفل یعنی پایین ترین. اون الای بعدش همون سیر دیگه. یعنی تو اسفل و سافلین باقی خواهد ما، چون ما بردیمش تو اسفل و سافلین. مگر اینکه آمنو و عمل و صالحات بشه، اینا نمیمونن، بردیمش پایین. الا الذين لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. این قوامش، این ساختار وجودی انسانه. اون وقت این انسانو که ساختار وجودیش بهترینه، رددناه و اسفل سافلی، پایین بردیمش در اسفل درجات که این دنیا باشه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. مگر مؤمنین و کسانی که عمل صالح انجام میدن. یعنی داره میگه که شما بهترین قوامو داری، بردن در پایین ترین مراتب، میخوای عروج کنی و برگردی، مسیرت ایمان و عمل صالح. مسیر بازگشتت ایمان و عمل صالح، و الا در اینجا خواهی ماند در اسفل و سافل که همون دنیا باشه. نه نمیگه همه رو بردیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه، یعنی رددنا انسان فی اسفل سافلین. حالا الا الذين امنوا، این الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، یعنی انسان ها توی همین اسفل سافل. اینجا یه محذوفی داره در قرآن فراوان هست و اضافه هست. یعنی معنی اینطوری میشه، احسان انسان بهترین ساختار وجودی رو داره، بردنش در پستترین عوالم وجود. این انسان در این عالم که پسترین عالم باقی خواهد ماند، مگر اینکه ایمان و عمل صالح رو تو شیراه خودش بکن، که در این صورت اجر غیر ممنونی خواهد داشت. اون تفسیری که علامه کرد این بود. ما نمیتونیم بگیم سوختن ظاهری نیست. شما وقتی که خجالت میکشی، پوست صورتت داغ میشه. شده تا حالا؟ وقتی که میترسی، پوست صورتت یخ میکنه. چرا؟ چرا وقتی میترسی؟ ترس که یک صفت مال روح شماست، اما آثار اون در جسم شما یخ زدن صورت. این آتش باطنی آنچنان آتش عمیقیه که جسم آتش میزنه. تمام اون صفات جسمانی که گفتن همه هست، موافقه اون هست. چی میشه؟ همه هیزم، هیزم اصلا ظاهر نیست، هیزمو شرح میده. بالاخره هر آتشی یه هیزم میخواد، بعد میگه ببین هیزمش خودتونی. بعد برای این که ما فکر نکنیم که یه آتشی بیرون روشن شده که پوست ما رو میسوزونه، میگه فؤادو میسوزونه. از سوزش فؤاده که جسم میسوزه، از اون وره. به دلیل همین آیه که میگه آتش جهنم انسانه. هیچ بعید نیست که خود شخص بشه. جهنم جایگاه خود آدم. مگه نمیگه بهش خود انسانه؟ ام انکان من المقربین فروحون و ریحانون و جنت و نعیم. عبارت رو نگاه کنید، انکان من المقربین، اگر این شخص جز مقربان باشه، این شخص روح و ریحان و بهشت است. پس خودش بهشته. حالا خودش بهشت شد، پس خودش جهنمه، پس خودش سقره، خودش همه عناوین دیگری که هست. مگر خود انسان ساقی نمیشه؟ الان انسان که آب نمیشه، که ساقی میشه، چون آب ساقیه. انسان میشه ساقی، اراده میکنه تشنگی شما برطرف میشه بدون آب. به همین معنا خودش میشه جهنم، خودش میشه سقر، خودش میشه بهش. صریح قرآنه که میگه مقربین بهشتن، نمیگه مقربین صاحب بهشتن، میگه مقربین بهشتن. مگه بهشت چیه؟ شما تا حالا احساس نکردین با یک کناری آدمی نشستین نسیم خنک بهتون خورده؟ میگه نسیم خنک حتما به پوست باید بخوره. آدم داره میسوزه، میره کنار یه ولی خدا میشینه آرامش پیدا میکنه، قلبش آرام میشه، دلش آرام میشه، اون سوزش قلبش برداشته میشه. آقای نه، ما یه جهنم منقول هم داریم که جی ایام ازن به جهنم، اصلا یه حقیقتی داریم به نام جهنم، یه جهنم باطنی روحانی داریم، جهنم جسمانی داریم. همه اینا سازه. آها، ببین داستان از این قرار است که چون ادراک ها محدوده، شخصی که ادراکش محدوده، همونطور که لذایذ رو توی قالب نشونش میدن، عذاب ها هم توی قالب نشونش میدن. الان میخواد عذاب رو نشون بده. ما خودمون تو ادبیات خودمون اینو داریم، مادری فرزندش رو از دست داده، میگه جگرم سوخت. این الان داره از اون سوزش جانش تعبیر به آتش میکنه. این یه مطلبه. حالا البته اینجا یه دقتی وجود داره، آیا این بیانات که راجع به آتش جهنم هست تعابیره یا نه قالب هاست؟ این دوتا چیز میشه. یه موقع میگه تعبیره، آتشی نیست، از آتش جان او تعبیر میکنه به آتش. یه وقت میگی نه، اون آتش جان او هست، اما این آتش در قالب یک آتش حسی هم ظهور پیدا میکنه، فقط تعبیر صرف نیست. ظاهرا اینه، این دومی است. یعنی صرف تعبیر نیست. این نمیتونه، ببین این نمیتونه اون نامحدود رو مشاهده کنه. چطور الان شما میگی که تو خود جهنم مگه درکات پایینتری نداری؟ اون کسی که ظرفیت درکاتش بالاتره درکات نامحدود رو درک میکنه. ما یه تعبیری داریم، میگه در جهنم چاهی هست، در اون چاه یه تابوتی هست که در اون تابوت 14 نفر رو محبوس میکنن، که اون 14 نفر اسامیشون هم اومده توی روایات، مثلا یکیشون فرعونه، یکیشون نمروده، حالا بقیهشون رو نمیگم دیگه، وحدت به هم میخوره. اون تابوت، میگن که اون تابوت وقتی که در اون تابوت رو باز میکنن جهنم شعله ور میشه. این دقیقا تعبیره، ولی تعبیریست که صرف تعبیر نیست، شما قالبش هم خواهید دید. حالا اون باطنش چیه؟ باطنش اینه، باطنش اینه که یه روزی در یه نقطه از تاریخ یه عده مسیر بشریت رو عوض کردن به هر دلیل، ولو جاهل بودن. چون اونا مسیر بشریت رو عوض کردن، از اون روز مصیبت ها شروع شد. تمام مصیبت های امروز دنیای بشر مال اون روزه. خب یه کسی وقتی که مسیر آب عوض کرده تا آخرش باید پاسخ خوب باشه دیگه. نمیشه بگی که من رفتم لب رودخونه فقط مسیر آب عوض کردم دیگه، به من چی که این شهر رو آب برد؟ خب شما مسیر آب عوض کردی، آب از توی رودخونه داده تو شهر، شهر رو سیل برده، تمام توابش به دوش اونی که مسیر رو عوض کرده. اون وقت اون روایت تعبیر میکنه به چاه و تابوت، و تابوتی که وقتی درش باز میشه این چاه شعله ور میشه، جهنم شعله ور میشه. این مسلما این الان داره تمثیله، مسلما تمثیله. ولی اینجا دو تا نکته است، آیا صرف و تعابیر و تماثیله یا در پس پرده حقیقتی هست؟ در پس پرده حقیقتی هم هست، یعنی جنبه جسمانی هم داره. اون وقت یه کسانی هستن ظرفیت اون جهنم نامحدود رو ندارن، اینا جهنم محدود رو میبینن. جهنم محدود میشه چی؟ میشه رودخانه از مس گداخته، میشه اون عقرب هایی که روایات توصیف میکنن و اون مارهایی که روایات توصیف. این مال اونیه که ظرفیت مشاهده جهنم نامحدود رو نداره. به شرح ایزن، اون کسی که ظرفیت بهشت نامحدود رو نداره، اون حور و قصور رو میبینه. بله همه اینا یکیه، همشون یکیه، چون این اهل صورته تو صورت نشونش میدن. ولی اگه باطنش رو بشکافی، اون وقت چرا بس میگه که یه میوه همه مزه ها رو داره؟ اینا خستتون کردیم. اللهم صل علی محمد.